اصلی اردوغان رمان نویس زن ترک که به تازگی پس از تحمل 136 روز زندان آزاد شده در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه گفته که هنوز بخش بزرگی از وجودش در زندان است. شرایط برای این نویسنده و همچنین نویسندگان دیگر ترکیه نشان می‌دهد که وضعیت آزادی بیان در این کشور طی سالها و به ویژه ماه‌های اخیر به شدت نگران کننده است. بهروز دیجوریان، شاعر و مترجم ایرانی که در استانبول زندگی می‌کند، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه در این زمینه می‌گوید:
وقتی شرایط سخت باشه در همه جای دنیا و هر صورت نویسنده‌ها بر یه سری مشکلات براشون پیش میاد. در ترکیه هم به خاطر اینکه در حال حاضر شرایط سخت جدی هست و به هر صورت اتوسانسور وجود داره در حال حاضر در ترکیه، یعنی که خود نویسنده شاید خودش رو سانسور بکنه، چون که ممکنه اگه کار نکنه بعد از اینکه کتابش چاپ شده و نوشتهش چاپ شد به هر صورت براش مشکل پیش بیاد. و این شرایطی که سخته، مثلا ترکیه که خیلی از نشاندن زیاد ترکیه رد بیسته از انسان رو از کار برکنار کردن، بیسته انسان رو به زندان ها فرستادن و این بود که دیگه نشاندار کسایی که برصد چیزهایی نوشته بودن رفتن و جلوگیری کردن از کارشون، رفتن کامپیوترشون رو بازداشت کردن، کتاباشون رو جمع کردن. و اینی که خواهدیگه هر کس مخصوصا نویسنده که خیلی شناخته شده نیستن به هر صورت به راحتی نمیتونن بنویسن. این شرایط الان در ترکیه موجود شده. حتی نویسنده شناخته شده مثل آقای اوران پامون که من آخر اثرشون به فارسی ترجمه کردم، ایشون میزد مصاحبهش اگه وقتی نگاه میکنی به راحتی نمیتونه صحبت کنه. ایشون هم میدونه که به هر صورت فقط یک از یک جو به هر صورت منفی میتونه صحبت کنه، ولی مستقیما نمیتونه آدرس نشون بده ایشان. و حالا که حالا دیگه نویسنده که کم چی سر هستن، اگه بخوان یک مقوله‌ای که به هر صورت منافق نباشه با اندیشه کسایی که صاحب قدرت هستن در ترکیه و یا با سیاست اونا در موازات سیاست اونا نباشه، در اصل اینا براشون مشکل پیش میاد. البته همچنان که ملاحظه میکنیم در ماهای اخیر که برای خیلیشون چی شده و اغلبشون حالفه یا به زندان فرستاده شدن یا جلوی نوشتشون گرفته شده و یا مسائلی که برشون پیش اومده.
اما ارسلان فصیحی، مترجم آثار ادبی معاصر ترکیه به زبان فارسی که در تهران زندگی میکند، با مقایسه وضعیت سانسور در دو کشور همسایه ایران و ترکیه میگوید سانسور پیش از چاپ آنگونه که در ایران وجود دارد در ترکیه معنا ندارد.
در ترکیه سانسور وجود نداره به این معنا که هر شخص حقیقی یا حقوقی در ترکیه میتونه هر کتابی رو که علاقه مند است فکر میکنه که جز آوار چاپ نشست، میتونه رسما یا از طریق انتشاراتی یا رسما به شکلی کتاب چاپ و منتشر بکنه. منتها بعد از چاپ کتاب اگر از طرف بازم شخص حقیقی یا حقوقی شکایتی بشه علیه محتویات اون کتاب، اون موقع دادگاه مربوطه یا دادگاه مطبوعات رسیدگی میکنه به معتبریات کتاب که آیا با قانونی زیر پا گذاشته شده یا حد که حرمتی شده، حالا اون دیگه موارد قانونیه، و دادگاه تصمیم میگیره که کتاب جمع‌آوری بشه یا نشه، یعنی در بازار بمونه یا نمونه. ولی به اون شکل که پیش از چاپ بخوام بررسی بکنن و اجازه چاپ بدن و مجوز بدن و سانسور احیانا باشه، نه، فعلا اینطوری که نبوده فکر نمیکنم قانون به اینجوری عمل بشه. ببینید اصلا کلا از یه ممیزی و اجازه پیش از چاپ موضوعیت خودشو از دست داده، یعنی اینکه موقعی که هر کتابی رو هر مطلبی رو میشه در فضای مجازی تو اینترنت خون مطالعه کرد دانلود کرد، دیگه اینکه به کتابی اجازه بدید یا ندید کلا موضوعیتی نداره.
اما رضا طالبی، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن استانبول، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه به ممنوعیت‌های نشر در ترکیه می‌پردازد و می‌گوید بسیاری از ناشران در این کشور از فعالیت باز ایستادند.
با توجه به مسائلی که بعد از کودتایی که پیش اومد در ترکیه ایجاد شده، نمیتونیم وضعیت کتاب رو در ترکیه وضعیت خوبی بگیم. چون میدونیم که از زمانهای گذشته، یعنی از زمانی که ما شروع بکنیم از دوران عبدالحمید دوم تا زمان جمهوری از اینها، ترکیه وضعیت خوبی در زمینه کتاب و همچنین آزادی بیان نداشته، یعنی فقط منوط به این دوران نیست. الان شما شاهد هستی که در ترکیه تقریبا 12,700 یعنی نزدیک به 13,000 ناشر هست که تقریبا نصف این ناشرها فعالیتی رو ندارن و تقریبا عرض کنم که 300 تا از این ناشرها کلا دیگه فعالیتشون رو قطع کردن در همین سالهای اخیر که بیشتر نشرهایی بودن که با احزاب چپ رابطه داشتن و چپگرا بودن. ما شاهد هستیم در ترکیه که ممنوعیت کتاب همینجوری ادامه داره و در این راستا ممنوعیت ها بیشتر شده، به خصوص بعد از کودتا. کتابهایی که تقریبا احساس میشد که وابستگی فکری با جماعت فتح الله گلن دارن ممنوع شد، همچنین در مدارس و در دانشگاه و جاهای دیگری که تدریس میشد. بعضی از کتاب ها حتی مثلا مشاهده میکنم که خیلی کتاب های مثلا کتاب موشا و انسان های جان استاینبک که یک کتاب رمان نرمالی هست، بعضی از قسمت های هنوز هم سانسور هست، یعنی نزدیک حدود 450 جلد کتاب ممنوعه داریم که تقریبا 230 جلد از این کتاب ها ممنوعیتشون رفع شد و رفع توقیف شدن که این کتاب های خارجی و داخلی در بین اینها هستند. بعد از کودتا این مسئله بسیار حساس تر شد، به علاوه مسائلی که مربوط به ترور باشه، مسائلی که مربوط به فتح الله گلن باشه، اینا حساس تر شد. به دادگاه ها مراجعه کردم، مثلا به عنوان نمونه آقای اسماعیل سایماز کتابی رو نوشته در مورد وقایع اردنجان که اینو به دادگاه دادن. حتی ما مشاهده میکنیم که در جستجوها و فعالیت هایی که بوده لیست کتاب هایی رو یک نفر داشته و به عنوان مدرک جرم استفاده شده برای این افراد و وضعیت رفته رفته بدتر میشه، حساسیت ها زیادتر میشه. حتی علاوه بر حساسیت های سیاسی در ادبیات هم شاهد هستیم که حساسیت نسبت به الکل، حساسیت نسبت به مسائل جنسی هم زیاد شده و در بعضی کتاب ها من خودم هم شاهد بودم که به جای استفاده از این واژه ها شاید میگن که به مخالف عرف و مذهب حاکم در ترکیه است، سه نقطه استفاده میکنن و اوتو سانسور و اینکه خود شخص هم خود سانسوری بکنه به مرور بیشتر شده، چون حساسیت ها رو دارن میبینن، اون دستگیری ها رو دارن میبینن و خود اشخاص هم به این خود سانسوری دارن دست میزنن. به نظر من وضعیت مطلوبی نیست از این لحاظ که بعد از 15 اکتبر، یعنی همین بعد از این کودتایی که انجام شد، دیگه حساسیت و دیگه خطوط قرمزی وجود نداره، کلا یک باند قرمزی کشیده شد که سبب میشه که آزادی بیان واقعا یک مسئله بغرنج و یک مسئله بشه که نتونیم در موردش در مورد ترکیه کنونی صحبت کنیم.
رضا طالبی همچنین میگوید که برخلاف ایران که کانون نویسندگان حق فعالیت ندارد، هنوز فعالیت نهادهای ادبی در ترکیه متوقف نشده است.
فعالیت‌های نویسندگان یا فعالیت‌های نهادهای و بنیادهای فکری و ادبی به اون صورتی که ما چون محیط ایران رو، محیط نشر و فرهنگی ایران رو تجربه کردیم و میدیم، به اون صورت نیست. این آزادی بیشتری وجود داره چون ترکیه امضا کننده معاهده حقوق بشر اروپا است و برخی از مواد اون، حالا بعد از کودتا چون معلق شده، برخی از مواد اون ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ترکیه است. به صورت آزادانه فعلا فعالیت دارن، ولی چند حساسیت هایی که عرض کردم در مورد نهادهایی که وابستگی فکری یا وابستگی بنیادی به مثلا جماعت فتح الله گلن یا برخی از گروه های تروریستی مثل پیکاپا دارن زیر نظر قرار گرفته میشه. فعالیت های اینها محدود هست، کتاب های اینها جمع‌آوری میشه. از اون مثلا در ماه گذشته انتشارات جیلان مثلا در نمایشگاه کتاب آنکارا این کتاب‌هاش جمع‌آوری شد که حتی از اینها خواستن که نمایشگاه رو ترک بکنن. یعنی حساسیت‌هایی که از اون خطوط قرمزی که مد نظر ما بود، یکی احزاب سیاسی کرد یا احزاب تروریستی مثل پکاکا و همچه فتح الله گلن هست، در مورد اینها و وابستگی که اینها حساسیت زیاد هست و اصلا بدون چون و چرا با اینها مخالفت میشه و محدود شده. ولی در مورد سایر مسائل کماکان اون آزادی که مطلوب هست ادامه داره و این نهادها به برگزاری مراسمات و همچنین محافل و انجمنهای تشکیلاتی خودشون به راحتی میتونن انجام بدن و دست میزنن.
اما سانسور موجود در ترکیه چه میزان بر کیفیت آثار ادبی این کشور تأثیر گذاشته؟ ارسلان فصیحی با اشاره به تشکیل گروه های فشار در ترکیه میگوید که این گروه ها تمایل ندارند برخی کتاب ها چاپ شوند، اما این گروه ها هنوز در این مدت کوتاه تأثیر چندانی بر کیفیت آثار نگذاشتند.
بیشتر میشه گفت گروه های فشار تشکیل شده، یعنی اینکه بعضی طرفدارای حزب حاکم که افراطی هستن تمایل ندارن، علاقه ندارن که بعضی کتاب ها چاپ بشه یا بعضی نشریات حتی چاپ بشه. الان ببینید مثلا روزنامه جمهوریت بعضی روزنامه ها رو کلا مصادره کردن یا مدیریتش عوض کردن، بعضی روزنامه ها رو تعطیل کردن. فعلا به حوزه کتاب کشیده نشده کار، حوزه مطبوعاته. بعد دستگیری‌های هم اتفاق افتاده، بعضی نویسنده‌ها، بعضی آکادمیسیان‌های استادان دانشگاه زیادی دستگیر شدن. بیشتر با اون جریان پاتولوژیلن که میگن احتمالاً مثلا اونا مربوط شده، نبودن نمی‌دونم. اون بعد از قضیه کودتا این شدت گرفته، این ویدیو به بندها برای توضیح مطبوعات و رادیو تلویزیونه. تاثیرگذاری و کیفیت ادبیات پروسه طولانیه، شاید یه نسل طول بکشه. اینجوری که در از 6 ماه بخواد تاثیر بذارن که به پروسه مثلا 20 ساله، شاید 20 سال طول بکشه جریانی بخواد تاثیر رو ادبیات بذاره.
اصلی اردوغان در گفتگویی که پس از آزادی از زندان با رادیو بین‌المللی فرانسه انجام داده، تاکید کرده که آزادی بیان در ترکیه یک شوخی بیش نیست. او با فراخواندن همه به حمایت از آزادی بیان در ترکیه گفته، تنها چیزی که ما را در تغییر دادن شرایط کمک می کند اتحاد و همبستگی است.